سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره بهشت هست و رسیدیم به موضوع انهار بهشت، نهرهایی که در بهشت جاری هست. قبلا توضیح دادیم که ساختار بهشت با نفس انسان تنظیم میشه، کما اینکه ساختار همه نظام خلقت با نفس انسان تنظیم میشه. آنچه که در زمین و آنچه که در آسمان هاست همه بر اساس خلقت انسان و نفس او آفریده شده و چینش شده. وقتی سخن از نهر می کنیم، نهرهای بهشتی، یه موقع است انسان با نهر برخورد مادی میکنه، یعنی خب یه نهر است، جاری هستش و آب هست و بهره‌بندی مادی و ظاهری داره. یه موقع هستش که نه، در اثر طهارت یک حظ معنوی میبره. وقتی که انسان طهارت داشته باشه و از گناهان فاصله میگیره، از اخلاق بد به خصوص فاصله میگیره، هیچ شیء مادی نیست که نصیبش بشه، هیچ نعمت مادی، بهره مادی نیست که نصیبش بشه، مگر اینکه در او یک حس معنوی ایجاد میکنه. اون کسی که طهارت داره، یه سیب خوردنش، یه پرتقال خوردنش، یه میوه خوردنش، یه چای خوردنش، یه بچه بغل کردن، یه بوسیدن بچه، یه نوازش بچه، یه دیدن گل، یه دیدن گیاه، در این شخص با کسی که طهارت نداره بسیار متفاوته. اونی که طهارت داره وقتی که با شی ارتباط داره، با باطن اشیا هم ارتباط برقرار میکنه. یعنی گاهی وقتا انسان فقط شی و ماده رو میبینه، یه پرتقال میبینه، یه سیب میبینه، یه انگور میبینه، ولی کسی که طهارت داره اون اسمی که در اون انگور و سیب و پرتقال ظهور کرده رو میبینه. او جلوه هر چیزی رو جلوه حق تعالی میدونه و بنابراین با اون ارتباط میگیره. مثل ارتباط معنوی، عاطفی و عاشقانه دو نفر هست که وقتی با هم خیلی سنخیت دارن، علاقه دارن، عشق می‌ورزند، تمام ارتباطات مادیشون هم عشق و عاطفه می‌آفرینه. یعنی ظهورات مادی که برای هم دارن فقط مادی نیست، بلکه عاطفی و عاشقانه است. مرد برای زن هدیه میخره، اما زن از این هدیه فقط هدیه رو نمیگیره، مهمتر از هدیه اون حسهای زیبا عاطفی و معنوی هستش که از هدیه یک مرد دریافت میکنه. مرد از زن هدیه میگیره یا زن کاری میکنه برای مرد، مثلا غذایی درست میکنه، اما مرد فقط غذا رو نمیبینه و هدیه رو فقط نمیبینه، بلکه توی این غذا و هدیه یک عشق، یک محبت، یک وابستگی، یک وفاداری، یک دلدادگی دریافت میکنه. هر چقدر سطح هدایا و محبت‌های دو نفر به هم بیشتر میشه، عشق و علاقه و وابستگی بالا میره. افرادی که زمخت هستن، افرادی که فقط در حد کمالات حیوانی روش کردن، وقتی که گل رو میبینن، گیاه رو میبینن، میوه ها رو میبینن، گوشت ها رو میبینن، خوردنی ها رو میبینن، فقط همون گل و گیاه و میوه و گوشت و خوردنی رو میبینن، همین اونو میخورنش فقط. یه سفره هم که براشون بندازی که 50 رقم هم غذا داشته باشه، این فقط همون 50 رقم غذا رو میبینه. اما یه کسی که دل زنده ای داره، حیوانی نیست، بعد حیوانیش غلبه نداره بر وجود او، او وقتی سر یه سفره مینشینه اول خدا رو میبینه، لقمه به لقمه از دست خدا به دهان او میرسه، اگر جرعه ای آب می نوشه از دست خداست. و برابر این اگر از همسرش لذت می بره، از فرزندش لذت می بره، از پدر مادرش لذت می بره، از دنیا هر لذتی ببره، این عشقش به معنویت، به پاکی، به غیب، به خداوند، به اهل بیت بیشتر می شه. این هرچی تنوع نعمتاش بیشتره، لذاتی که از نعمتها میبره بیشتر باشه، لذتش از خدا بیشتر میشه، انسش با خدا بیشتر میشه. داره غذا میخوره، داره میوه میخوره، داره گوشت میخوره، تو جنگل داره راه میره، گلو داره میبینه، یه گلو داره بو میکنه، یه دسته گل بهش هدیه دادن. اما این وقتی این دسته گلو میبینه، دلتنگیش برای خدا، اهل بیت بیشتر میشه، دلتنگیش برای بهشت بیشتر میشه. غذا میخوره، اما با هر بار غذا خوردن ادراک داره که سر سفره خداست و داره به دست خدا اون غذا رو میل میکنه. خداست که لقمه به لقمه غذا رو در دهن او میگذارد و مدد الهی هست که این غذا رو خوشمزه میکنه و او میجبه، میبلعه، فرو میبره و لذتش رو میبره. این خیلی فرق داره نگاه این دوتا آدم به هم دیگه، به اشیا، برداشتشون هم با هم متفاوته. بنابراین یک کسی فقط با ظاهر اشیا روبروست، از باطن غافله. قرآن در شأن آدم‌های بد، آدم‌های غافل، آدم‌های فاسق می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اینها ظاهر حیات دنیا رو می‌بینن، آخرتش رو نمی‌تونن ببینن، باطنش رو نمی‌تونن ببینن. اون باطنی که داره اینو جلوه میده نمیتونن ببینن. گلو میبینن، ولی این گل جلوه یه شخصه، این میوه جلوه یه شخصه، ظهورات یه شخصه. ظهور مظهر رو میبینن، ظاهر رو نمیبینن. ظاهر یعنی اونی که در این ظهور کرده، ولی مظهر رو میبینن. مهربانی پدر مادر، نوازش پدر مادر، عواطف اون، عواطف همسر، عواطف خانواده همسر، عواطف فرزند رو میبینن. اما اونی که این همه عواطف رو داره از آدمهای مختلف به سمت انسان سرازیر میکنه رو این نمیفهمه، نمیبیندش، کوره، باطن رو نمیتونه راه پیدا بکنه، کره، شامش ضعیفه، بو نمیتونه بکشه. یه کسی گل زیبایی رو بو میکنه، باهاش خدا رو بو میکنه. این وقتی که تنفس میکنه این گلو، گلو با نفس عمیقین بو رو میده تو، قبل از این که بو رو بده تو، خدا رو میده تو وجود خودش. عطر یه میوه رو وقتی داره استشمام میکنه، یه سیب رو میگیره جلوی بینیش، یه پرتقال رو میگیره جلوی بینیش، خدا رو نفس میکشه و تنفس میکنه. چون گاوم همینطوره، گاوم فقط بلده، الاغم همینطوره، گوسفندم همینطوره، همون ظاهر رو میبینه و میخوره دیگه. پس فرق انسان با حیوان چیه؟ انسان هست که وقتی که معنای حقیقی اگر انسان باشه و غلبه کرده باشه و بخشای حیوانی خودش، این وقتی که یه گل رو بو میکنه باهاش میگه این تو این چیز ظهور کرده. شما امشب در دعای کمل میخونید و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء الهی، صفات الهی تمام یک شی رو پر کرده. و هیچ وقت یک کسی که هوشیار هست دست به هر چیزی بزنه، امکان نداره اسما رو نبینه، باشون ارتباط نگیره، امکان نداره ظاهر رو نبینه، فقط مظهر رو ببینه. اون که ظاهر رو نمیبینه کار آدمای کوره. لذا وقتی که در مورد بهشت صحبت میکنیم، بهشت برای یه آدمایی مثل گاوی هستش که میخواد یه درخت رو ببینه، یه میوه رو ببینه، یه نهری رو ببینه. گاوها هم اگر یه آبی رو ببینن، حیوانات وحشی هم یه رودخونه ای رو میبینن، خوشحال میشن، خیلی خوشحال میشن، اصلا سرمست میشن. دیدید نمیدونم سرمستی حیوانات وحشی رو وقتی که به یه نهر میرسن چجوری با هم شوخی میکنن، شادی میکنن، بازی میکنن، آب پاشی میکنن به هم دیگه، به خودشون آب میریزن، آب بازی میکنن. برای مؤمن نهرهای بهشتی علاوه بر این که همه این شرایط، خصوصیات، بهجت، سرور، خوشی، سرخوشی، آب خوردن، آب پاشی کردن، آب بازی کردن رو هم داره، اما او با آب بهشت، با نهر بهشت، با خدا آمیخته میشه، روحش آمیختگی با خداوند پیدا میکنه. با هر جلوه از جلوه های بهشت مؤمن خدادارتر میشه، وزن خدایی مؤمن بیشتر میشه، قرب مؤمن بیشتر میشه. خب بهشت این خاصیت رو داره. چرا؟ چون اونجا پرده ها کنار رفته. عرضه و هنر این است که یه کسی در دنیا، جلسه قبلم توضیح دادم، بتونه به جهنم راه پیدا بکنه، به بهشت راه پیدا کنه، هم جهنم رو ببینه و ادراک بکنه، هم بهشت رو ببینه ادراک بکنه. این هنره. خدا ما رو برای این آفریده. لذا تو قرآن کریم خداوند با یک سوال توبیخی میگه شما چرا به ملکوت نگاه نمی کنید؟ ملکوت آسمان و زمین رو نمی بینید؟ باطن آسمان و زمین رو نمی بینید؟ این مثل یک گاو فقط پرتقال میبینه، سیب میبینه، موز میبینه، گوشت میبینه، درخت میبینه، گیاه میبینه. انسان هست که وقتی که برخورد میکنه با انسان به معنای حقیقی، با هر پدیده برخورد میکنه، الله رو اول میبینه، بعد اون شیء رو میبینه. علی علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. من اصلا به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه خدا رو قبلش، همراهش و بعدش میبینم و دیدم. این اون چیزی که ما براش آفریده شدیم، دیدن، فهمیدن، معرفت، رؤیت. حالا بعضیا دور از جون گاو و خر همین فقط همین ظاهر رو میبینن، یعنی مثلا این گوش میگه خب حالا بخوریمش، این درخت، این گیاه، همون استفاده دیگری ازش نمیکنه. نهرهای بهشتی که داره راجع به نهرهای بهشتی صحبت میکنه، برای مؤمن نهر بهشتی یعنی جلوه خداوند در حیات بخشترین چهره ها، یعنی آب، یعنی جلوه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خودشون آب حیاتند، مایه حیات هر شیئی هستند در زیباترین شکل. نهر برای اونها یک امر معنوی است، غیر از یک امر مادی است، از ظاهرش استفاده میکنن و لذت میبرن. نه فقط نهر، هر نعمتی در بهشت برای اونها دست نوازش خداوند تبارک و تعالی است. حالا اگه یک کسی ارزه داره تو دنیا اینو درک میکنه، تو دنیا وسط بی نهایت نعمت که انتعد دو نعمت الله لا توسوها، این در طول زندگیش بی نهایت محبت و بوسه و نوازش از خدا دریافت میکنه. امنیت، غذایی که میخوره، میوهی که میخوره، محبتی که از انسانها میبینه، احترامی که از انسانها میبینه، میفهمه که خودش این لیاقت رو نداره، بلکه این خداست که داره به او لطف میکنه، او رو نوازش میکنه، او رو مورد احترام قرار میده، او رو مورد تجلیل قرار میده، به او روزی میرسونه. این اینو درک میکنه. خب بریم به سراغ آیات. یه صلوات خط بفرمایید. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 15، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذتا للشاربین و انهار من عسل مصفا و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. الله اکبر. مثل بهشتی که به پرهیزکاران اهل تقوا وعده داده شده مثل باقی است که در آن جویبارهایی هست، نهرهایی هستش از آبی که غیر آسنن، یعنی بر نگشته، رنگ و بو و مزش تغییر نکرد. هیچ وقت هیچ کدوم از آبهای بهشت بدطعم نمیشه، مونده نمیشه، تغییر رنگ نمیده، بوش عوض نمیشه، طعمش عوض نمیشه، مزهش عوض نمیشه. همیشه در عالی ترین وضعیت هست این آب. و نهرهایی از شراب. عذر میخوام جا گذاشتم و انهار من لبن لم يتغير طعمه. نهرهایی از شیر که مزهش دگرگون نمیشود. حالا شیر اونجا چیه؟ خیلی ما فقط یه ظاهر میبینیم شیر اونجا، آب اونجا چجوری هست. و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهای جویبارهای از شرابی لذیذ برای نوشندگان. وقتی خدا بگه لذیذ، با این لذتی که ما تو دنیا داریم میبریم بی نهایت متفاوته. خدا اگه بگه این لذیذه یه شربت، یه شراب لذیذ هست برای نوشندگان. ببین قرار انسان با خوردن اون شراب چه اتفاقی براش بیفته، چه حالی ببره، چه لذتی ببره. و نهرهای از عسل، من عسل مصفا، یعنی یک عسل ناب. و لهم فیها من کل ثمرات، در اونجا هر نوع میوه‌ای وجود داره، هر نوع میوه‌ای براشون هست. میوه هایی که ما ندیدیم و میوه هایی که دیدیم، میوه هایی که در دنیا تجربه کردیم و میوه هایی که تجربه نکردیم و ندیدیم. دیگه چی؟ از همه بالاتر و مغفرتون من ربهم، آمرزش پروردگارشون همه رو دارن اونجا. بعد خداوند میفهمد که کمن هو و خالدون فی النار، آیا یه همچین آدمی مثل کسی است که برای همیشه تو جهنم گیره؟ دوتا با هم برابرن این آدما که اون نهرها رو، چهار تا نهر رو اسپورت، کسی که تو این نهرها هست با این نهرها سر و کار داره، آیا مثل کسی است که در جهنم جاودانه است؟ و سقو ما ان حمیما، که آبی جوشان به خوردشون داده میشه، فقط تعم آهم، که روده هاشون از هم پاشیده میشه، انقدر داغه، انقدر حرارت داره که وقتی میخورن این اجزاء داخلی بدنشون متلاشی میشه. چون یکی از شکنجه های اونجا برای کفار و جهنمی ها این است که اینا دائما متلاشی میشن و بعد پوستاشون میسوزه، گوشتشون میسوزه، اما مرگ وجود نداره. بدنشون تکه تکه میشه، زجر تکه تکه شدن رو دارند اما مرگی وجود نداره. لا یموت فیها ولا یحیا، بسیار خطرناکه، کما که حالت دنیاییشون هم همینطوره. نه زنده هستن اونجا که بگیم زندگی میکنن، اصلا زندگی ندارن بیچاره ها، و نه میمیرن اونجا، مرگی هم ندارن که راحت بشن. خودشون دوست دارن بمیرن راحت شن، اما مرگی وجود نداره، مرگی وجود نداره. این مال کسیست که تو دنیا خودشو به کوری میزنه، خودشو به ندیدن میزنه، میلیون ها نعمت، نشانه و آثار الهی رو میبینه، باز کفران میکنه و باز انکار میکنه و باز شک و تردید داره، باز هم حرفای مفت علیه مؤمنین و متدینین و مسائل مذهبی میزنه. خب یه صلوات خط بفرمایید. بریم سراغ حدیث. حدیث از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. ای کاش چشم ما باز می شد، متوجه می شدیم که ما تو چه بهشتی نشستیم، تو چه جمع بهشتی نشستیم و چه کار بزرگی داریم انجام بدیم. یعنی همگی با هم صلوات دست جمعی می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونایی که گیر میکنن تو برزخ یه دقیقه شما رو آرزو دارن، یک دقیقه شما، ای کاش ما بریم تو دنیا یه جلسه ای بشینیم، یه بار اجازه بدن به ما که یک بار یه صلواتی رو بفرستیم. اینا انقدر ما الان قدر نمیدونیم که تو چه بهشتی هستیم. این که به یک انسانی اجازه یاد خدا و یاد اهل بیت رو بدن، اجازه درود فرستادن بدن، مغز و قلب یه نفر رو همراه بکنن که این آدم بتونه صلوات بفرسته، بتونه دعا بگه، بتونه ذکر بگه. به میلیون ها انسان نگاه کنید، به میلیارد ها انسان که تا آخر عمرشون حتی یک بار هم توفیق یک ذکر یا توفیق یک صلوات رو هم پیدا نمی کنن. خیلی مهمه. حضرت می فهمد این نفل جنت بحر الما، دریای آب هست، دقت کنید، بحر الماء، دریای آب هستش. البته این دریا اونقدر عظمت داره که حالا جدای از این که نهر داره، دریایی است که مؤمنین برای تفریح جزائرش رو میخوان برن ببینن، کشتی سوار میشن و با کشتی اینها رو میبرن جزائر بهش رو که ما نمیدونیم چیه و چقدره و چه نعمتهایی اونجا هست رو میبینن. یکی از لذات بهشتی ها همین کشتی سواری و جزیره گردی در بهشت هستش. و بحر العسل، یک دریای عسل هست. و بحر اللبن، یک دریای از شیر. و بحر الخمر، یک دریا از شراب وجود داره. بعد حضرت میفرماید ثم تشقق الانهار، بعد از این دریاها تازه نهر جاری میشه. پس خوب دقت کنید، پیغمبر آیه رو توضیح میده که در سوره پیامبر که میگه چهار نوع نهر داریم، این نهر از کجا باید جاری بشه؟ از کجا؟ از دریا. پس میخواد به شما بگه وقتی سخن از نهر هست، نهر یه ریشه میخواد، یه منشأ میخواد. میگه از دریا این نهرها جاری میشه تو کل بهشت و در بهشت همه بهشتیان، در هر جا که بهشتی هست اینا شاخه هاش هست، همینجوری این نهرها داره میره و میاد. و این نهرها اشتقاق پیدا کردن از اون چهار تا دریا. باز وقتی که از حضرت سوال میکنن از نهرهای بهشتی که پهنای هر کدوم از این نهرها چقدر هست، کم عرض کل نهر منها، چقدر هست پهنای هر نهری، فرمود عرض کل نهر مسیرت و خمسمعت آمن. می فرماید که پهنای هر نهری در بهش 500 سال راه هست. 500 سال راه، یه ذره فکر بکنیم پهناش چقدر عظمت داره اونجا. یدور و تحت القصور و الحجب، که این نهرها در میان کاخها و پرده ها، یعنی اون موانع، پیچ و تاب خوران، اینا میاد میخوره به قصرها، از کنار قصرها دوباره رد میشه، میره میخوره به تپه ها رد میشه. این همینجوری یک سیر فوق العاده زیبا و چرخش زیبایی داره. تتغنا امواجه و تسبه و تطرب فی الجنت کما یطرب الناس فی الدنیا. میفهمد که امواجش نغمه سر میدهند و تسبیح میگویند. امواج این نهرها، صدای امواج این نهرها نغمه و تسبیح هست. ببین یعنی چی؟ ببین چی با دل انسان میکنه این نغمه و تسبیح، چی کار میکنه؟ خدا نغمه و تسبیح رو گذاشته برای لذت انسان. حالا یک کسی تو دنیا اگر لذت نبره از تسبیح و از نغمه ها، این دیگه زمخته، این آدم یه آدم زمختی هست که باید لطیف بشه. اگر کسی نتونه از تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، اذکار، اسم الله، اسم اهل بیت، صلوات و سایر ذکر رو لذت ببره، این نمیتونه تو دنیا تو آخرت اون لذت رو ببره. کما که فعوذ هم ان کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. اگر کسی اینجا کور باشه، اونجا هم کور. یه کسی که از شنیدن یاد خدا، اسم خدا، قرائت قرآن، اذان به لذت میفته، به بهجت میفته، به سرور میفته، اشکش جاری میشه، این آدم گوشش داره بهشتی میشه. گوشش داره یواش یواش با موسیقی های بهشتی، با اون نغمه های بهشتی و تسبیحاتی که اونجا هست انس میگیره این آدم. مبارک باشه برای هر کسی که این گونه است، که وقتی که نوار رو میشنوه تمام توجهش به زندگی آخرتیش باشه، آخرت رو فراموش نکنه. خب بعد حضرت پیامبر می فهمد که این امواج خودشون نغمه سر میدن و تسبیح میگن و تت رب و فل جنه کما یت رب و ناسو فل دنیا، مردمی که تو بهش هستن سرخوشی میکنن چنانکه مردمی که در دنیا بودن سرخوشی میکنن. ببینید مستی دیدید، مستی نعمت، سرخوشی ویژه. یه نفر مثلا فرض فرمایید توی شرایط خاصی قرار میگیره، درجه شادمانیش خیلی زغزدگی داره. در بهشت مؤمنین همیشه زغزده هستن، یعنی مؤمنین در بهشت هیچ وقت حالت عادی ندارن، لحظه به لحظه اینها غافلگیر میشن، لحظه به لحظه هدایایی به اینها داده میشه که اینها غافلگیر میشن و شاد میشن. ببین چه خبره اونجا، چه خبره. تطرب و طرب، طرب شنیدید دیگه، مطرب شنیدید، این کسی که مطربه میگه مطربه، یعنی انسانها رو وادار به چی میکنه؟ به هیجان و شادی میکنه. میگه اونجا همه اینجوری هستن، حالشون حال اونجوری هستش. یه شخصی میره پیش پیغمبر ازش سوال میکنه، اسمش ابن سلام هست. میگه که میره پیش پیغمبر ازش در مورد بهشت و نهرهای بهشتی سوال میکنه، پیغمبرم جواب میده، جوابشو میده. در نهایت میگه که سفلی انهار الجنه، برای من توصیف کن نهرهای بهشتی چگونه هستن. قال یبن السلام فی الجنه نهر یقال له الکوثر، در بهشت یه نهری هست بهش میگن کوثر. چرا این شخصیت کوثر رو در روایت های بعدی توضیح میده که انشاءالله اگه رسیدیم، امروز که بعیده ولی بعدا اگه فرصت شد در مورد کوثر بیشتر میخونیم. یه نهری هست که بهش میگن کوثر، رائحته اطیب من رائحه المسک الازفر. به به، حالا ما هم واقعا نمیدونیم چی هستش. میگه اونجا بوی این نهر، نهر بو داره. میگه رایحه این نهر که کوثر هست خوشتر از بوی مشک تیزبو و انبر هستش. والانبر حساه در و یاقوت، ریگه هاش در و یاقوت هن، یعنی کف نهر. اینجا سنگریزه ما داریم دیگه، میگه اونجا کفش چیه؟ در و یاقوت هستش کف این نهر کوثر. علیه ختام من اللؤلؤ الابیض. به به، خب با مرواریدی سفید مهر شده است این نهر. و هو منزل اولیاء الله، این منزل دوستان، من اولیاء الله منزل دوستان خدای بلند مرتبه هستش این کنار این نهر. باز پیامبر یک تشبیه داره در مورد نهرهای بهشتی، صلی الله علیه و آله و سلم. انهار الجنه تخرج من تحت تلال او من تحت جبال مسک، نهرهای بهشتی از زیر تپه ها و کوههای مشک یا مشک هم میگن، اینجا تو عربیش بهش میگن مسک، ما تو فارسی بهش میگیم مشک. مشک بوش فرق میکنه، شما اگه برید تو عطاریا عطر ممکنه بگیرید، شما یا عطر میگیرید یا اودکولون میگیرید، عطرای دسته ای از بوها رو دارن، اودکولون های دسته ای دارن. اما اگه بگید مشک بده، مشک عصر اگه بهتون بده، ما متوجه میشید که بوش چقدر فرق میکنه، یه فاخریت خاص داره و یه معنویت خاص داره. از خیلی از اهل عبادت و اولیا عطر مورد علاقه شون مشک هستش، از مشک استفاده میکنن و فوق‌العاده حس‌های خوب معنوی برای انسان ایجاد میکنه. ببینید آبی که از تپه و کوه مشک رد بشه، این آب یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی صافی که این از سوش رد میشه، آب که میخواد رد بشه از کجا رد میشه؟ این آب مشک زده میشه، معطر میشه. معماری بهش معماری بی نهایت شگفت انگیزی هستش. ما الان سر در نمیاریم که معماری اونجا، مهندسای اونجا چقدر هستن. اگه میخواید ببینید مهندسای اونها چقدر پیچیده است، چون بهش فرشته ها مهندسش هستن، به گل ها نگاه کنید، به گیاهان نگاه کنید، به درختان نگاه کنید، به انواع گل هایی که الان تو دنیا میبینید که یه دونش نمیتونه، یعنی یه دونش رو نمیتونه آدم هضم بکنه. چقدر محیر العقول هستن این گل ها. میوه ها رو نگاه بکنید، چینش ها، صحنه هایی که در طبیعت ایجاد میکنن فرشته ها توی این آبشارهای دنیا، کوههای دنیا، جنگلهای دنیا، رودخونه های دنیا نگاه بکنید. حالا این میخواد یه چیز بی نهایت بیشتر از اینو این فرشته ایجاد بکنه برای شما. ببین چی کار میخواد بکنه و چه دلبری میخواد برای مؤمن داشته باشه. آدم باید اینا رو بخونه، اگه لازم نبود اینا خونده بشه برای ما این همه پیغمبر رو وقت نمیذاشت، خدا آیه انقدر نمیفرستاد. گفتن که اینا رو بخونید تا چی بشید؟ تا لطیف بشید، تا ذائقه پیدا بکنید، تا فکر پیدا بکنید، تا بتونید از این جهنم دنیا دلتون رو خارج بکنید، ببرید اون طرف، تا از جهنم ظاهر عبور کنید و به بهشت باطن راه پیدا بکنید. انسان باید اینا رو دائما در موردش فکر بکنه، خلوت داشته باشه با این آیات و روایات. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره. اللهم صل على محمد وآل